بهش میگفتن از کجا میاد؟ از پارت ها میاد. پارت ها ایرانی هستن. یک شیوه جنگ ایرانیه. وقتی یک اقلیت با اکثریت داره میجنگه، شیوه جنگ ایرانی اینه که خب تو اول منابع زیرساختیشو بزن، اول مهماتشو بزن، کم کم بزن، آروم بزن تا او رو از پا بندازی. خب ما الان تقریبا داریم همین کارو میکنیم. ما داریم به شیوه پارتیزانی میجنگیم. ببینید، من الان یک ارجاع تاریخی آوردم و پیوست دادم گذشته تاریخ ایران رو به امروز عمل جمهوری اسلامی. ببینید چقدر قانع کننده است.
مثل دفاع مقدسی که داشتیم، مثل ترورهای
نه دفاع مقدسی قدری کلاسیک تره داشتیم. ابتدای دفاع مقدس سال 58 تا ما بتونیم یه قدری قدرت بگیریم، تا ما بتونیم با عراق هم پیمایی کنیم، هم آوردی کنیم، شهید چمران اینا همین کارو میکردن، پارتیزانی میجنگیدن. این شیوه جنگ ماست. وقتی اقلیت در برابر اکثریت داره مبارزه میکنه و میجنگه، یک شیوه ای رو داره پیش میبره. حرف من این بود که این واقعیتی که داره اتفاق میفته رو اگر ما بتونیم صورتبندی کنیم، بگیم جامعه این جنگ پارتیزانی ایرانیه که داره اتفاق میفته به شکل جدید، تونستیم قدری از پاسخ رو بدیم و بخشی از شبهات رو کنار بزنیم.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. آقای سیدی، با توجه به حالا مصادیق مختلفی که داریم در طول عمر دست کم بعد از انقلاب اسلامی، چالش ها و بحران هایی که طی کردیم که در حافظه اجتماعی، در حافظه تاریخی جمعی ما میتونه واقعا راهگشا باشه، هم باز تولیدش و هم یاداوریش، چه موارد دیگری رو اگر تایید می‌فرمایید که این موارد میتونن کمک بکنن برای اینکه در واقع قدرت اجتماعی مقابل شبهه تقویت بشه، به اینها اضافه بکنیم که انشاءالله از این طوفان شبهات به سادگی عبور کنیم.
من دو مصداق تاریخی قید میکنم که اتفاقا ارزش پژوهش جدی هم داره. ذیل ماجرای گفتمان سازی، اگر ما میخواهیم بر فضای شبه افکن دشمن غلبه بکنیم، باید گفتمان خلاق و فراگیر خودمون رو بسازیم. ببینید در دفاع مقدس حضرت امام چیکار کرد؟ میدونید حضرت امام به شدت شخصیت گفتمان سازی است. مثلا آمد کلمه جنگ رو تبدیل کرد به دفاع مقدس. آمد کلمه کشته جنگ رو تبدیل کرد به شهید. کلمه مجروح رو تبدیل کرد به جانباز. اونها شدن اسرا، شدن خانواده ایثارگران. ببینید ما یه خلق ادبیات کردیم و گفتیم این دیگه اصلا جنگ نیست، این دفاع مقدس. اولا جنگ نیست، حمله نکردیم، داریم دفاع میکنیم. ثانیا مقدس است، یعنی حاله ای از قدسیت بر او حاکم است. خب این یه جنسی از گفتمانه که بعدن همینجور توسعه پیدا کرد. حالا حتی بعضی از چهرههایی که ابزار کار همین جریان سازی بودن، من خیلی توی متن اینو نوشتم، مثلا جناب حاج صادق آهنگران عملا پیش برنده همین تئوری است. یعنی او ادبیاتی که حضرت امام ساخته است، بعدن تو شعر ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش میاد. بعدن تو تجربه دوم ما تو دفاع حرم هم دوباره همین اتفاق برام افتاد. ببینید خاطرتون هست اوایلی که جنگ داعش در سوریه شروع شد، خب بعضی از رزمنده های ما اونجا شهید میشدن و چه بسا ما اینجا به راحتی نمیتونستیم اینها رو تشییع بکنیم، چون نگاه این بود که بله شما رفتید اونجا دارید به کشور غریبه کمک میکنید.
شبهه
ایجاد شد و بسیارم خطرناک بود. خب نظام توانست با یه عقل متفکری گفتمان خودشو بسازه. گفت من الان دیگه مدافع حرمم، الان من دارم از کیان اهل بیت حمایت میکنم، حفاظت میکنم. شما الان برید تو قبور شهدا تو شهرستانهای مختلف، ببینید الان این شهدای مدافع حرم چه بسا تقدسشون از شهدای دفاع مقدس ما رفته بالاتر. یعنی ما دو تجربه تاریخی عینی پیش رومون داریم که درش موفق شدیم اتفاقا، و حتما تو بار سوم هم در موضوع جبهه مقاومت موفق خواهیم شد با همین دست فرمون.
بسیار سپاسگزارم از دقت نظر و نکته سنجی شما. آقای دکتر حسن خانی، اینجا جاشه که این سوال پرسیده بشه. شبه اساساً برای تأثیرگذاری عام ممکن است طراحی بشود، ممکن است برای تأثیرگذاری خاص طراحی بشود. شبهه میآید سردار قاآنی کجاست که هدف خاصی رو دنبال میکنه. شبهه هم میآید که ابتدای برنامه صحبت کردیم که اساساً شما جنگ طلبید و باید تبیین بشه که ما اساساً از خیلی قبل‌تر از انقلاب اسلامی تو موضع دفاعیم. ما هنوز دفاعمون به سرانجام مقصود خودش نرسیده که بخوایم حالا جنگ طلب باشیم. به نظر شما یک، چه موارد بنیادی دیگری باید امروز تبیین بنیادی بشود که از ریشه شبهه‌ای نتونه به اون آسیب بزنه، و دو با توجه به اینکه تجربه زیسته نسلی برای هر نسلی متفاوته، که وام میگیرم از صحبت‌های آقای سیدی که تقارن بین تجربه زیسته منی که مقارنم با مدافعین حرم قطعا بر من اثرگذارتر است، شاید برای پدر و مادر من شهدای دفاع مقدس، این رو چگونه باید ما تنظیم بکنیم؟
بله، ببینید یکی از ابزارهایی که در اختیار ماست برای پاسخ به شبهه، شما بخش تجربه زیستش رو گفتید که بله بسیار مؤثر خواهد بود، آنچه که ما در این روزگار زیستیم رو بتونیم یه صورتبندی ازش بدیم و با مردم در میون بذاریم. اما جز اون یکی از ابزارهای جدی ما تاریخ کاربردی، اپلایستوی تاریخ کاربردی به ما چی میگه؟ میگه تاریخ رو به نحوی بازخوانی کن که بتونه برای تصمیم امروز کارساز بشه.
بازخوانی دیگه، باز تولید نه.
نه، بازخوانی دیگه.
درسته؟
یعنی ما جواب سوالات امروزمون رو از تاریخ بگیریم. ببینید یکی از سوالات اساسی که الان امروز تو جامعه هست اینه که خب ما چیکار داریم به تحولات منطقه؟ خودمون نون ماستمون رو بخوریم، در صلح و آرامش باشیم و کار خودمون رو بکنیم. جنگ هم مال اونهایی که دارن میجنگن. پاسخ: ما تاریخ رو نگاه میکنیم، میبینیم ما در دو جنگ جهانی بی‌طرف بودیم، ولی جنگ اومد سراغمون و پایتخت این کشور اشغال شد.
و چه تلفات ملی
و قحطی بزرگ حاصل همین اشغال ایران بود. ارتش دشمن تو پایتختمون رژه رفت. یا بریم عقب‌تر، من میخوام یه ماجرایی رو بگم که مردم کمتر شنیدن، خیلی سریع سعی میکنم بگم. یه فردی بوده تو هند تو آغاز استعمار انگلیس، بر علیه انگلیسی ها میجنگیده، حاکم ایالت میسور بوده، تیپو سلطان، شیعه هم بوده، با شیعیان دیگر جلوی این که هند در اختیار استعمار انگلیس قرار بگیره میستاده. اینها یه گروه دیپلماتیک فرستادن به دربار قاجار که کمک کنه، یه حکومت شیعی اونها رو کمک کنه که در برابر انگلیس مقاومت کنه. ابراهیم خان کلانتر صدر اعظم گفت به ما چه؟ و تیپو سلطان تنها مون در ایالت میسور و به شهادت رسید. در نقطه مقابل بعد از اینکه گفت به ما چه، هند که افتاد دست انگلیس، انگلیس شد استعمار بزرگ با منابع ثروت هند. وقتی استعمار بزرگ شد اومد سراغ ما، هرات رو از ما گرفت، کشور ما رو استعمار کرد، منابع ما رو برد، نفت ما رو برد، تا 1357 بخش جدی از داشته های کشور در اختیار اینها قرار گرفت. اگر در اون تاریخ صدر اعظم نمی گفت به من چه و این کلونی مقاومت رو حمایت میکرد، یه محور میساخت، شاید میتونستیم امروز بگیم که در اون چرخش تاریخ، در اون نقطه گذار تاریخ، پیچ تاریخی، شاید استعمار انگلیس امروز زاده نمیشد. تیپو سلطان اگر اجازه نمیداد هند در اختیار انگلیس قرار بگیره، دیگه بریتانیای کبیری شکل نمیگرفت که بخواد بگه خورشید در سرزمین من غروب نمی‌کنه. ببینید یک جای تاریخ یک ایرانی گفت به من چه، چند سال بعد اون دشمن کوچک بزرگتر شد به قدری که دیگه نتونست باش مقابله کنه. یا ماجرای مغول، حمله مغول به ایران، سپاه ما پاره پاره با اون جنگید و هرچی جلوتر اومد این عقبی هم گفتن خب به من چه با اون داره می‌جنگه، این شهر میگفت به من چه با اون داره می‌جنگه، کل سرزمین رو گرفت. شما فکر کنید الان محور مقاومت ما بگیم به من چه، اول حماسه، بعد حزب الله، بعد انصار الله، بعد هشت شعبیه و بعد ایرانه. ما یا همه با هم در برابر دشمن میستیم، یا اگر تک به تک بیستیم شکسته. کما اینکه ما این تجربه تاریخی رو داریم، در ماجرای مغول شکست خوردیم، همه سپاه با هم مقابله با دشمن نرفت. اینایی که من میگم چیه؟ اینا اپلای هیستوریه، تاریخ کاربردی. ما اگر پرسش های امروز رو به محک تاریخ بذاریم، دیگه لازم نیست هزینه های بزرگی که در تاریخ دادیم دوباره بدیم. اینجاست که مخاطب میگه خب درست میگی، پس به من ربط داره. این که یک جنگی در ایالت میسور اتفاق میفته به من ربط داره. این که در جنگ جهانی دوم در اطراف من چه اتفاق میفته به من ربط داره. من بی تفاوت باشم، دیگران نسبت به من بی تفاوت نیستن. ماجرای شوروی داره شکست میخوره از هیتلر و نازی ها، ایران میشه پل پیروزی، بابتش میان میگیرن، نمیگن تو بیطرفی تو فلانی، میگن آقا منافع ما مجاب میکنه که کشور تو رو اشغال کنیم، قحطی بهت بزنه، از هستی ساقط بشی، از توسعه جا بمونی. همه این کارا رو میکنن و لذا وقتی ما این گونه به ماجرا نگاه کنیم، یعنی از ابزار تاریخی کاربردی استفاده کنیم، بخش جدی از این پرسش‌ها رو میتونیم پاسخ بدیم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای سید مهدی سیدی، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه. برای جنبندی در خدمت شما هستیم. هر چیزی رو که بر اساس تجربه و دانش صلاح میدونید، بر اساس گفتگویی که شکل گرفت، قوام ببخشید و مؤلفش رو برجسته کنید.
با توجه به تأکیدی که شما دارید، اینکه خب گاهی به شبهات هم اشاره بکنیم و یک جواب قانع کننده بدیم، من روی یک شبهه که خیلی آزار میده ذهن رو و خیلی هم مشتری داره به حد اختصار تأکید بکنم. البته شبیه هست به فرمایش برادر عزیزمون. ببینید، خیلی ها الان میگن که آقا تو ماجرای اسرائیل اگر ما کاری به اسرائیل نداشته باشیم، او هم کاری به ما نداره، خود ما داریم کاری میکنیم که او علیه ما اقدام بکنه. و این روی این هم خیلی کار میکنند، یعنی اسرائیل رو به عنوان یه موجود بی آزاری فرض میگیرن که تو اقلیم خودشه، فرسنگ ها هم با ما فاصله داره، انگار ماها تنمون میخاره که او رو تحریک میکنیم. خب من چون تو دانشگاه هستم، اینو خیلی از زبان دانشجوها میشنوم و البته از زبان دانش آموزها هم میشنوم. پاسخ چندان پیچیده نیست. ببینید، اسرائیل جنسش آزار رسوندنه. اصلا اسرائیل جعل شده برای آزار، یعنی مواد اولیه‌اش تولید نفرت و تروره. این تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن به عنوان باند تبهکار، به عنوان رژیم تروریست. ببینید، خیلی ها میگفتن خب آقا اگر اسرائیل آمده اسماعیل هنیه رو در تهران زده، شما هم یکی رو در تل‌آویو بزنید. گفتم زدن آدم ها کاری نداره. امروز ترور تو دنیا هر کس بخواهد در هر نقطه میتواند انجام دهد. ترور اصلا ربطی به پدافند نداره، ترور راحته، اما او شغلش ترور است، ما که شغلمون ترور نیست. او رژیم تروریست است، ما که رژیم تروریست نیستیم. و جالب اینه که اصلا تمام حیثیت وجودی اسرائیل در طول این 75 سال عجینه با تروره. من یه چیز جالب خدمت شما عرض بکنم، تو دنیا هر تروری اتفاق میفته که کسی گردن نگیرد، نخبگان دنیا ای رو متوجه اسرائیل میدانند و اسرائیل تو عموم کشورهای دنیا ترور انجام داده. من یاد اون در واقع ماجراهای صدر اسلام میفتم، معروفه تو متون در واقع دینی و تاریخی ما هست که میگن معاویه لشکریانی از عسل مسموم داشته. اصلا تکنیک معاویه ترور کردن بوده. هر جا ترور اتفاق میافتاده، مثلا در حکومت علوی میدانستن کار معاویه است. تو این چند ده سال هر جا تو دنیا تروری انجام شده، کار اسرائیل بوده. اسرائیل حالا کار به ما نداره، چرا کار به دنیا داره؟ الان خود اروپایی ها از اسرائیل میترسن، خود امریکایی ها میترسن. پس این شبهی که میگه آقا ما داریم هیزم به این آتش میسیم، اصلا این نیست. و جالبه، تو ماجرای طوفان الاقصا بارها ایران، جمهوری اسلامی اعلام کرد که آقا من اصلا مطلع نبودم. خود حماس هم اعلام کرد ایران اطلاع ندارد. جناب شهید سید حسن نصرالله توی بیانی گفت ایران خبر نداشته است، ما هم خبر نداشتیم. اون طوفان الاقصا اصلا ابتکار عمل ما نبود، ابتکار عمل خودشون بود.
یک ابتکار عمل دفاعی بود
و دفاعی بود، اصلا گریزی از این نداشت. یعنی چه بسا ما هم می بودیم، عین همون کار رو انجام میدادیم. پس این شبهه رو باید با این منطق پاسخ بدیم. ما که کاری به اسرائیل نداریم، همین الان هم کاری نداریم به تعبیری، او کار داره. دانشمندان هسته‌ای ما رو چرا ترور کرد و گردن گرفت؟ اون رایزنان نظامی ما در کشورهای دیگر رو چرا ترور کرد؟ تازه این ترورهایی است که ما خبردار میشیم. بسیاری از کارها رو هم دارن انجام میدن که حالا گردن نمیگیرن، ما هم خیلی رسانه‌ای نمی‌کنیم. پس این منطق رو باید در ذهن‌ها پاسخ بدیم و به شدت هم قانع کننده است.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای سید مهدی سیدی، کارشناس محترم حوزه فرهنگ و رسانه، جناب دکتر جعفر حسن خانی، کارشناس مسائل سیاسی و سیاست پژوه. جنبندی شما رو میشنویم.
بله، به عنوان جنبندی خدمتتون عرض کنم که ما اگه گفتمانی بخوایم نگاه کنیم، همینطور که آقای دکتر سیدی فرمودن، ما منبع بسیار جدی گفتمانی از گفتمان اسلام سیاسی شیعی داریم که میتونه در این ماجرا بسیار هم برانگیزاننده است. ببینید الان چه کسی است که در جهان یک فعل بزرگ و اون مقاومت در برابر یک دشمن تا بون دندان مسلح رو داره انجام میده. خب کسی که داره چنین کاری میکنه، باید یک نظام معنایی بسیار قدرتمند و برانگیزاننده او رو به این جمع‌بندی برسونه. خب این نظام محتوایی شیعیه که انقدر برانگیزاننده است و آدمی رو در این برهه حساسی که همه میترسند به این نقطه میرسونه که بیسته و مقاومت کنه و در برابر نسل‌کشی بیسته و او رو محکوم کنه و سعی کنه که از کار بندازه این ماشین نسل‌کشی رو. خب این منبع بزرگ در اختیار ماست. همینطور که آقای دکتر فرمودن، پیشتر ما از این استفاده کردیم. یعنی جامعه ما در مواجهه با پدیده جنگ 8 ساله و پدیده داعش به نظام معنایی خودش رجوع کرد، یک بازسازی معنایی کرد و جامعه هم پذیرفت این رو. امروز هم همین هنگام است. ما میتونیم از این منبع بزرگ اسلام سیاسی شیعی استفاده کنیم و بخش جدی از پرسش‌ها رو پاسخ بدیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما مخاطبان عزیز فهیم فرهیخته که قسمت 18 از مجموعه برنامه تخصصی سازمان شبهه رو با ما همراهی کردید و شنیدید. در این قسمت همراه بودیم با جناب آقای دکتر جعفر حسن‌خانی، کارشناس مسائل سیاسی و سیاست‌پژوه، همینطور جناب آقای سید مهدی سیدی، کارشناس حوزه فرهنگ و حوزه رسانه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمانهای مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارتهای گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3414 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 99 82 0 0 0 0 0 0 0 7 و شماره شبای آی آر 320 21 6 تا 0 1000 16 4 تا 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟
دومین مراسم سالگرد شهید آرمان علیوردی و چهلمین روز شهادت شهدای مقاومت. سخنران دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران، با مداحی کربلایی مجید شعبانی و کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان پنج شنبه دهم آبان ماه بعد از اذان مغرب. مکان تهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام شهران.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش نشون میده، بروز میکنه. مثلا
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب میدانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن، ایران ضعیف میشه. اون وقت
میشه به ایران افغان بگه. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این سه کشور، یعنی کشور عراق، و کشور سوریه، و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این سه کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تزریق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت و حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کمون که آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شر یه نقشه خطر. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند. ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
و امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسار شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شماست.